بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در حدیث است که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم فریضه است، واجب بر هر مسلمانی. احادیث در باب فضل علم زیاد هست و تا جایی که حتی در حدیثی داریم که امام میفرمان که من دوست داشتم اینقدر دلم میخواد جوونا برن دنبال تحصیل علم، امام میفرمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دوست داشتم که با تازیانه به سر جوونها بزنم تا اینکه دنبال تحصیل علم برن، اینقدر اهمیت داره. حضرت میفرمان خواستم با تازیانه جوونا رو بفرستم دنبال درس. نشون دهنده این هست که ائمه خیلی به تحصیل علم و اینا اهمیت میدادن. روایات در باب فضل علم زیاد هست. حالا روز اول نمیخوام خیلی زیادم صحبت کنیم، فقط یه چند تا نکته در رابطه با شرایط تحصیل علم عرض کنم وارد بحث بشیم. هر کاری شرایطی داره، تحصیل علم هم آداب و شرایطی داره. اولین مورد و مهمترین شرط از شرایط تحصیل علم اخلاص در عمل هست. مرحوم شهید ثانی هم در منیت المرید شرایطی رو، آدابی رو برای تحصیل علم مطرح میکنند و این مسئله اخلاص خیلی تأکید میکنند، یعنی این شرط رو خیلی بیشتر از سایر شرایط بهش بها میدن. روز اول بیشتر به جهت این که خودم متذکر بشم این بحث رو مطرح کردم که اگر ما تحصیل علم کنیم به خاطر اغراض دنیایی، من طلب العلم یباهی به العلماء، لیماری به العلماء و یباهی به السفها، کسی که به خاطر این چیزا دنبال علم باشه، تحصیل علم کنه، به مردم فخر فروشی کنه یا با دیگران جدال و مرافعه کنه، اینا هیچ ارزشی به درگاه خداوند نداره و اون روایاتی که در فضل علم وارد شده شامل کسی که با این اغراض دنبال تحصیل علم بره نمیشه. خب بیایم کلاس درس به جایی برسیم، به یه نون و نوایی برسیم، به یه جایگاهی برسیم، آقایی بشیم، دستمون رو ببوسن، نه. از اول باید نیت خودمون رو صاف کنیم و خالصا لوجه الله وارد عرصه تحصیل علم بشیم. اخلاص نه فقط در تحصیل علم، در هر کاری شرطه. عبادات ما اگر که خالی از اخلاص باشه مورد قبول درگاه الهی واقع نمیشه و اصلاً باطله. نماز ما اگر که یه ذره ریا درش باشه باطله. روزه ما همینجور. در روایت داریم اگر کسی قلیل از عمل داشته باشه اما اون عملش با اخلاص باشه بهتر از کسی است که کثیر از عمل داره، اعمال زیادی داره ولی اون اعمال بدون اخلاص هستن و برای خدا انجام داده نشدن. پس یه عمل کم با اخلاص بهتر از عمل زیاده. این تحصیل علم ما در صورتی ارزشمنده، در صورتی ماهی دریا و پرنده هوا برای ما دعا میکنن، ملائکه آسمان بالشون رو زیر پای طالب علم پهن میکنن که این اخلاص وجود داشته باشه، برای خدا کار کنیم، قدم برداریم، درس بخونیم، نه به خاطر اغراض دنیایی. اصلا امیرالمومنین در حدیثی میفرمان ملاک ارزش گذاری عبادات اخلاصه. الاخلاص و ملاک العباده. گاهی موقع ها ما اعمالی رو انجام میدیم که از نظر کمی و تعداد خیلی زیاده ولی از نظر ارزش ارزشی نداره، وزنی نداره. یک گونی کاه تعداد ذراتی که داخلش هست خیلی زیاده ولی وزنی نداره. اعمال ما گاهی موقع ها همینجورن، زیادن، بیزاری تو ترازوی الهی، حالا از باب تشبیه معقول به محسوس میذاریم تو ترازوی عدل الهی، نگاه میکنیم میبینیم هیچ وزنی نداره. ولی گاهی بعضی از مؤمنین یک عمل کوچکشون ارزشمنده، یک ضربه شمشیرشون افضل من عبادت ثقلین میشه. این از حالا از روز اول سعی کنیم حواسمون باشه، اگر سر کلاس درس میایم، اگر کاری انجام میدیم، فقط به خاطر خدا باشه، خداوند متعال رو در نظر بگیریم. این از این. وارد بحث مکاسب بشیم و ینبغی تنبیه علی اموره. الاول، در قسمت قبل مکاسب، مکاسب دو، مرحوم شیخ آخرش وارد بحث بی شدن و بعد از تعریف بی و مطالب جزئی که اشاره کردند وارد بحث معاتات شدند. اول که بی رو تعریف کردن، تعاریفی رو مطرح کردن، رد کردن، خودشون نهایتا به این نتیجه رسیدن که تعریف بی این باشه که انشاء و تملیک عینن به مال. اولا بی انشاء تملیک است، ثانیا مبیع باید حتما عین باشه و ثمنش هم باید حتما مال باشه، ولی مبیع در مبیع مالیت تنها کافی نیست، باید حتما عین باشه. این تعریف بی بود. بعد از اینکه بی رو تعریف کردن، وارد بحث معاتات شدن. معاتات رو تعریف کردن، گفتن که یعنی اینکه شما یه چیزی رو اعطا کنی در مقابل چیز دیگری که میگیری از طرف مقابل. در مورد حقیقت معاتات این سوال مطرح بود که معاتات چیه؟ مشهور ظاهر کلامشون این هست که محل کلام در معاتاتی است که به قصد تملیک بوده باشد. یادآوری کنم، گفتیم معاتات دو حالت درش قابل تصوره، یکی این که معاتات به قصد تملیک باشه، یکی به قصد اباحه. یه موقع من کتابم رو میدم به شما، کتاب شما رو میگیرم که شما کتاب منو بخونی، منم کتاب شما رو بخونم، بعد به هم پس بدیم. اینجا معاتات صورت گرفت ولی به قصد اباحه تصرف. ولی یه موقع من کتابو میدم به شما برای خودتون باشه، کتاب شما رو میگیرم برای خودم باشه، این میشه معاتات به قصد تملیک. محل کلام چیه؟ مشهور ظاهر کلامشون این هست که محل کلامشون در معاتاتی است که به قصد تملیک بوده باشد و نتیجه معاتات هم میفرمان اباحه تصرفه، تملیک نیست. طبق ظاهر کلامشون میفرمان طرفین قصد اباحه به قصد تملیک معاتات میکنن، اما آنچه که حاصل میشود اباحه تصرف هست صرفا. این یه مقداری به دل نمیچسبه. چرا؟ چون که به قول معروف ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. آقایون قصد تملیک کرده بودن این دو نفر متعاطیین، ولی چی واقع شد؟ اباحه تصرف حاصل شد. اینا یه چیزی میخواستن، یه چیز دیگه حاصل شد. لذا بعضی از آقایون خواستن کلام مشهور رو یه جوری توجیه کنن که این ایراد برطرف بشه. محقق ثانی اگر خاطرتون باشه میفرمودن محل کلام در معاتاتی است که به قصد تملیک باشد، با مشهور تو این قسمت موافق بودن. ولی بعد که نتیجه معاتات چیه، محقق ثانی میفرمودن نتیجه معاتات اباحه نیست، ملکه. متعاطیان قصد تملیک داشتن، الانم ملک حاصل میشه، اما ملک متزلزل. بعدشون میگفتن مشهورم که میگن اباحه، منظورشون همینه. صاحب جواهر برعکس میگفتن اصلا محل کلام در معاتات به قصد تملیک نیست، محل کلام در معاتات به قصد اباحه است و اباحه تصرف هم حاصل میشه، نتیجهش هم میشه همون اباحه تصرف. این دو بزرگوار خواستن بگن قصد متعاطیان هر چی باشه همون محقق میشه. حالا محقق ثانی میفرمان قصد متعاطیان تملیکه، تملیک حاصل میشه. صاحب جواهر میفرمان اباحه است، اباحه حاصل میشه. ولی مرحوم شیخ میفرمان این دوتا هر دوتاش بعیده از کلمات قوم هست. علما ظاهر عباراتشون این هست که دارن میگن در معاتات به قصد تملیک اباحه تصرف حاصل میشود، ولو کلام علما بالاخره جای دقت و تأمل داره، جای بحث کردن داره که آیا درسته یا نه، ولی نمیتونیم حرف اونا رو عوض کنیم. حرف اونا اینه در معاتات به قصد تملیک اباحه تصرف حاصل میشود. خب میریم سراغ خود مرحوم شیخ اعظم ببینیم که آیا به نظر شما نتیجه معاتات چیه. ایشون اول اقوال در معاتات رو مطرح کردن، 6 تا قول. یکی این که معاتات مفید ملک لازم است. دوم این که اگر معاتات اون مبرز در معاتات، اون چیزی که رضایت طرفین به وسیله اون ابراز شده، اگر لفظ بوده باشد ملک لازم حاصل می شود و الا فلا. قول سوم این بود که در معاتات ملک متزلزل حاصل می شود. قول چهارم و پنجم و ششم می گفت نه، در معاتات ملک حاصل نمی شه. قول چهارم می گفت اباحه تصرف مطلقا تمام تصرفات. قول پنجم می گفت اباحه تصرفات غیر متوقفه بر ملک فقط حاصل می شه و تصرفات متوقفه بر ملک مثل وطی عمه در معاتات مباح نمی شه. قول پنجم هم که میگه اصلا معاتات کشکه، هیچ فایده هیچ ثمره ای بر اون بار نمی شود. مرحوم شیخ اعظم عرض میکنیم که به نظر شما اولا محل کلام در کجاست، ثانیا نتیجش چیه. ایشون میفرمان به نظر ما محل کلام طبق ظاهر کلام مشهور در معاتاتی است که به قصد ملکیت بوده باشد و نتیجه معاتات هم ایشون میفرمان اقوا اینه که نتیجه معاتات حصول ملک بوده باشد. ببینید این بحث چون یه بحثیه که خیلی گیر و گور داره، جای ابهام داره، مرحوم شیخ به راحتی نظر نمیدن، هی رفت و برگشت دارن. اگه یادتون باشه چندین صفحه هی گفتن و گفتن و گفتن، حرفشون عوض شد، برگشتن، تا آخرش هم نفهمیدیم چی شد. اولش فرمودن که اقوا این هست که در معاتات ملک معاتات مفید ملکیت هست. و چه ملکیتی؟ ملک لازم یا متزلزل. فرمودن که اوفق بالقواعد این هست که از همون اول کار، قبل از اینکه تلفی حاصل بشه، از همون اول کار لزوم حاصل می شود. یعنی در واقع قول اول رو اختیار کردن. بعد فرمودن که مگر اینکه کسی بگه اجماع داریم که در معاتات ملک لازم حاصل نمی شود. پس اگه اجماع نداشتیم، ما می گفتیم در معاتات ملکیت حاصل میشه و ملکش هم لازمه از همون اول. اما حالا که احتمال این وجود داره که یه اجماعی بر خلاف حرف ما باشه، اجماع بر این باشه که در معاتات ملک لازم حاصل نمیشود، ما ملکیت رو میپذیریم، میگیم معاتات مفید ملکه، اما لزومش رو خلاصه توقف میکنیم، حکمی به لزوم نمیکنیم. این اجماع رو مطرح میکنن، بعد در این اجماع خدشه میکنن، این اجماع مدرکیه، اجماع بشه درسته غلطه، هست اصلا همچین اجماعی، نیست همچین اجماعی، وجودن هم در ثبوتش هم در صحتش مناقشه میکنن، بعد اجماع رو تبدیل میکنن به اجماع مرکب و نفی قول ثالث. آخرش خلاصه مرحوم شیخ در مقابل این اجماع نمیتونن کمر صاف کنن، در مقابل این اجماع تا اندازه‌ای تسلیم میشن و دیگه مثل اول که فرمودن که اوفق بالقواعد این هست که در معاتات ملک لازم حاصل بشه، میگن نه، چون اجماع داریم میگیم در معاتات ملک لازم حاصل میشود لولا الاجماع. حالا که اگه اجماع باشه ما حرفی نمیزنیم، قول به ملک لازم رو معتقد نمیشیم، میگیم همون ملک متزلزل، ولی ملکیت رو خلاصه پذیرفتن. پس میشه گفت که ایشون قائل به اون قول سوم در معاتات شدن. خب حالا اینا مرور بر بحث‌های گذشته بود، وارد بحث تنبیهات معاتات میشن. اولین نکته‌ای که در این بحث مطرح میکنن در تنبیه اول، میفرمان که آیا معاتات قبل از اینکه لزومی حاصل بشه، چون در معاتات اگر من کتاب فرض کنید رفتم مغازه 100 هزار تومان پول دادم یه بیسکویت گرفتم، من یه بیسکویت 100 هزار تومان هم با این شیب تندی که داره همجوری همه چی میره بالا خیلی عجیب میشه. وقتی فردا رفتیم گفتن بیسکویت 100 هزار تومان، حالا 100 هزار ریال رفتم دادم یه بیسکویت گرفتم، بعد تا بیسکویت رو گرفتم، این اولش که معاتات حاصل شد لفظی به کار نبردیم ملک لازم حاصل نمیشه، ولی بعد از اینکه بیسکویت رو خوردم تلف شد، ملکیت تبدیل میشه به ملک لازم. خب بعد از اینکه ملک لازم میشه هیچ، قبل از اینکه لزوم حاصل بشه، یعنی من فعلا پولو دادم بیسکویتو گرفتم، بیسکویت با پاکتش تو دست منه، پولم تو دست آقاست، آیا ملکی، آیا این معاتات که هنوز لزوم درش حاصل نشده، ما به خاطر اجماع قائل شدیم که لزوم نمیاد دیگه، در چنین معاتاتی که هنوز ملک لازم حاصل نشده، آیا این معاتات اسمشو میتونیم بذاریم بیع یا نمیتونیم بذاریم بیع؟ آیا این معاتات بیع یا بیع نیست؟ این سوالو مطرح میکنن. بعد میفرمان محقق ثانی که همه رو میخواست ببره تو باب ملکیت، میگفت علما منظورشون از معاتات ملک بوده و معاتات به قصد تملیک بوده و معاتات هم مفید ملکی. اگه بخوایم طبق حرف محقق ثانی پیش بریم که باید بگیم که معاتات بیعه حتما، ولی حالا ما خودمون میخوایم بررسی کنیم که آیا معاتات بیعه هست یا بیعه نیست. ممکنه شما بگید که حالا چه فرق میکنه بیعه باشه یا نباشه، معاتات معاتات دیگه، اسمشو بی بذاریم یا اسمشو بی نگذاریم چه فرق میکنه؟ این که ما بشینیم حالا یه صفحه دو صفحه یه جلسه دو جلسه ده جلسه بحث کنیم که معاتات آیا بی است یا نه، چه ثمره ای داره؟ شون میفرمان خیلی ثمره داره. ثمرش اینه که اگر شک کنیم که آیا در این معاتات شرطی معتبر است یا نه، ببینید ما یه سری شرایط در بی معتبر بود، یادتون هست یا نه؟ مثلا میگفتیم که باید سمن و مسمن اولا معلوم باشن، معلوم باشن، علم داشته باشیم به سمن و مسمن، اگر که مکیل و موزون و معدودن با کیل و وزن و عدد معلوم باشن، اگر که قیمی بودن مثلی نبودن باید با مشاهده یا توصیف کامل معلوم بشن، به قول شما مالیت داشته باشه، ربوی نباشه، یعنی اگر که عوض و معوض هر دوتا از یک جنسن زیادت و نقیصه درش نباشه، نمیدونم اگر بیع سلمه قبض صورت بگیره، یه شرایطی ما داشتیم در بیع. حالا میخوایم ببینیم آیا اون شرایط در معاتات هم باید باشن یا در معاتات لازم نیستن. من بحث رو فراتر ببرم، ما شک داریم که آیا غیر از اون شرایط بیع شرایط دیگری هم در معاتات معتبر است یا معتبر نیست. خب این سوال رو اگر بخوایم جواب بدیم، فرض کنید که ما شک داریم که آیا در معاتات علم به ثمن و مثمن یا مالیت معتبر است یا نه. خب اگر معاتات بیع باشه، خب معلومه دیگه همه شرایط بیع در معاتات معتبر است و غیر شرایط بیع در معاتات معتبر نیست، چون معاتات همونه دیگه، هرچی اونجا باشه اینجا هم هست. اگر که معاتات بیع نباشد، خب دیگه ما برای نفی شرطیتش یا اثبات شرطیت نمیتونیم تمسک کنیم به ادله بیع. فرض کنید در بیع من اگر یه شرطی رو شک داشته باشم در شرطیت یه چیزی، تمسک میکنم به عموم احل الله البیع، میگم آقا احل الله البیع اطلاق شامل تمام بیوع میشه، چه این شرط رو داشته باشن چه این شرط رو نداشته باشن. فرض کنید که مثلا من شک دارم که آیا در بیع قبض معتبر است یا نه، بلوغ عاقد معتبر است یا نه. خب اگر چنین شکی داشته باشم، میگم شارع گفته احل الله البیع، نگفته حتما باید بالغ باشن، نگفته باید صیغش عربی باشه. خب اگر لازم بود چنین شرطی، شارع میگفت تمسک میکنم به اطلاق احل الله البیع، شرطیت رو نفی میکنم در بیع. در معاتات هم همینجور، اگر معاتات بیع بود، ما برای اثبات یا نفی شرطیت تمسک میکردیم به احل الله البیع. اما اگر بیع نباشه، باید بریم ببینیم دلیل اعتبار اون معاوضه چیه، آیا معاتات از چه بابی معتبر شده، معاتات آیا و علت جوازش، علت به اصطلاح صحتش سم نده. اتصال نه، من با موبایل، با اینترنت خود موبایل بس شدم. نه حال انشاءالله فردا اینا درستش میکنم. چی داشتیم میگفتیم؟ ها، اگر گفتیم معاتات بیع نیست، حالا اگر شک کردیم در شرطیت چیزی، شک کردیم که آیا عربیت لازمه، تو معاتات که دیگه صیغه نداره که بگیم عربی باشه یا نه، مثلا شک کردیم علم به ثمن و مثمن درش معتبر است یا نه، یا سایر مواردی که در بیع معتبر بود، اینجا باید بریم ببینیم معاتات با چه دلیلی ثابت شده. اگر دلیلش دلیل لفظی باشه، مثل الناس مسلطون علی اموالهم، بگیم معاتات بیع نیست ولی جائز است به خاطر اینکه مردم مسلط بر اموالشونن. اگه کسی تمسک کنه به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، این حدیث میگه مردم مسلط بر اموالشونن مطلقا، هیچ قید و شرطی هم ندارد، شرط مشکوک رو نفی میکنه. اما اگر دلیل حجیت، دلیل صحت معاتات سیره بوده باشه، بگیم که آقا معاتات صحیح هست به خاطر اینکه سیره متشرعه بر این بوده که خرید و فروش هاشون بدون صیغه انجام می شده. اگر دلیل معاتات سیره باشه، سیره دلیل لفظیه، باید به قدر متیقنش اخص کنیم، قدر متیقنش هم اون معاتاتیست که اون شرط مشکوک را داشته باشد. اون معاتاتی که شرط مشکوک رو ندارد داخل در سیره معلوم نیست باشه. پس اگر دلیلمون بر صحت معاتات سیره شد، مواردی که شک در شرطیت چیزی داشته باشیم باید حکم کنیم به شرطیت اون. پس اینم شد ثمره این بحث. ثمره رو گفتیم، حالا باید بریم وارد بحث بشیم که آیا معاتات حقیقتاً بیع است یا اینکه معاتات حقیقتاً بیع نیست. این بحث رو بعداً دیگه امروز نمیرسیم واردش بشیم که بیع است یا نه، فعلا فقط ثمرهش رو گفتیم. عبارت رو نگاه کنید. و یعن بقیه تنبیه ها علا امورن الاولو از ظاهر ان المعاتات قبل اللزومه علا القول به افادتها الملک بیعون. ظاهر این است که معاتات قبل از لزوم، قبل از لزوم یعنی قبل از این که تلف بشه، چون بعد از این که یکی از دوتا این تلف بشن معاتات لزوم پیدا میکنه. کلام در جاییست که هنوز لازم نشده، هنوز دوتا این سمن و مسمن باقی هستند. معاتات قبل از لزوم علل قول به افادتها الملک، بنابر قول به اینکه که بگیم معاتات مفید ملک نه اباحه. بیعون شون می فرمان ظاهر اینه که معاتات قبل از لزوم علل قول به افادتها الملک بیعون. بعد داخل پرانتز فرمان اگه بخوایم طبق حرف محقق ثانی پیش بریم، ایشون ظاهر کلامشون اینه که معتاد رو بی میدونن اجماعاً، میفرمان که کلام همه علما اینه، یعنی این حرف رو به همه نسبت میدن جناب محقق ثانی که معتاد بی است. بله ظاهر رو، این داخل پرانتزه، بله ظاهر رو من کلام المحقق ثانی فی جامع المواسده انه مما لا کلام فی حتی عند القائلین بکونها فاسدتن. ظاهر کلام محقق ثانی در جامع المقاصد این است که این بی بودن معاتات کلامی درش نیست، شکی درش نیست، حتی در نزد قائلین به این که معاتات فاسده، حتی کسایی که میگن معاتات فاسده مثل علامه در نهایه که فرمودن معاتات فاسده و هیچی واقع نمیشه، نه ملک نه اباحه تصرف، اما همین علامه که میگه معاتات کشکه نه ملکیت حاصل میشه نه اباحه تصرف، همین علامه میفرمان معاتات بیع فاسده، نمیفرمان بیع نیست، اون رو بیع فاسد به حساب میارن. صفحه 32 تو قسمت‌های قبلی همین کتاب خودمون ایشون نسبت دادن، این عبارت جامع المقاصد بود که ایشون نسبت دادن به علامه که علامه معاتات رو بیع فاسد میدانن، وقتی میگن بیع فاسد میدانن یعنی تو بیع بودنش بحثی ندارن. پرانتز بسته. خب جناب شیخ اعظم چرا گفتید که ظاهر اینه که معاتات علل قول به افادتها الملک بیعه؟ ایشون میفرمان دل و دل علی ذلک تمسکهم له به قوله تعالی احل الله البیع، دلالت داره بر این مطلب، دلالت داره بر این که معاتات بیع است، تمسک علما برای اثبات ملکیت، له میخوره به اثبات ملکیت، تمسک علما برای اثبات ملکیت به قول خداوند متعال که میفرماد احل الله البیع. آقایون برای اینکه ثابت کنن معاتات مفید ملک هست یا نه، برای اینکه ثابت کنن معاتات مفید ملکه، میگن که آقا معاتات مفید ملکه چون خداوند متعال در قرآن میفرماد احل الله البیع و این بیع شامل معاتات هم میشود. اگه معاتات بیع نبود که مشمول آیه احل الله البیع نمیشد، پس معلوم معاتات رو بیع به حساب میارن. بله. اصلا ایشون میگه معاتات لزوم داره، ایشون میگه معاتات لزوم داره و بیع، ولی میفرماد علامه هم که معاتات رو فاسد میدونه بیع فاسد میدونه، نه یک معاوضه دیگری که فاسد و بی اثر است، میگه معاتات بیع فاسده، اینجوری به علامه نسبت میدن. میفرماد علامه نمیگن معاتات یک معاوضه باطله و اثر نداره، نه میفرمان معاتات بیع فاسد است، فاسد بودنشو که میفرمان بیع بودنش رو کنار نمیگذارن، درسته که فاسده ولی بیع فاسد است. اینم از این. و اما علی القول به افادتها الاباحه، اما بنابر قول به این که بگیم معاتات مفید اباحه تصرف هست، فالظاهر انها بیع عرفی لم یؤثر شرعا الا الاباحه، بنابر قول به این که بگیم معاتات افاده می کند اباحه تصرفات را نه ملکیت را، ظاهر این است که معاتات بیع عرفی است، اما بیع عرفی که لم یؤثر شرعا الا الاباحه، بیع عرفی که شرعا تأثیرش فقط اباحه تصرف است نه ملکیت. فنفی البیع انها فی کلامهم و معاقد اجماعاتهم هو البیع المفید شرعا اللزوم زیادتا علی الملک، اگر نفی شده بیع بودن از معاتات در کلمات علما و معاقد اجماع، اون بیع مفید اون بیعی که شرعا مفید لزوم هست مرادشون هست، اگر گفتن معاتات بیع نیست یعنی بیع مفید لزوم نیست و الا بیع هست مفید ملکیت هم هست اما مفید لزوم نیست، اون بیعی که شرعا ملک لازم بیاره نیست. پس معاتات بنابر قول به این که بگیم مفید اباحه تصرف هست، بنابر این که بگیم معاتات مفید اباحه تصرف هست، بازم بیع عرفی هست، بازم میتونیم برای اثبات شرطیت یا نفی شرطیتش تمسک به اطلاق ادله بکنیم، چون عرفاً بیعه. اگرم یه جایی میگن بیع نیست، منظورشون اینه که اون بیع لازم مفید ملک لازم اون بیع نیست. خیلی خوب، بیع عرفی هست دیگه. اگر ادله لفظی بر اساس محاورات عرفیه صادر شده باشن عرفن بیع دیگه، پس لفظ بیع عرفن شاملش میشه، مگر اینکه حالا یه جایی ادعا بشه که انصراف داره از بیع غیر مفید شرعن و الا اطلاق ادله عموم ادله بی شاملش میشه چون عرفن بی اومده خب شروطی که اومده برای بیع لازم مطرح شده برای بیع صحیح لازم ولی اطلاق ادله چی؟ دلیل احل الله البیع چی؟ این فقط یعنی بیع همین کافیه برای ما میگم آقا شارع گفته احل الله البیع منظورش هم از حلیت حلیت تصرفات بعدیه شارع میگه اگه شما یه بیع عرفی انجام دادی مطلقا چه با لفظ بود چه بی لفظ بود تصرفات بعدیتون در عوض و معوض حلال است بس هیچ شرطی شارع ذکر نکرد معلوم میشه در معاتات و به هیچ کدومش چنین شرطی مشکوکی وجود ندارد پس در نهایت مرحوم شیخ میفرمان که معاتات چه مفید ملک باشه چه مفید ملک نباشه در هر دو صورت بیعه عرفاً بیعه و مشمول ادله میشود مشمول احل الله البیع میشود لذا اگر شک کردیم در شرطیت چیزی میتونیم با تمسک به اطلاق دلیل شرطیت رو نفی کنیم ولی بیع لازم نیست بیع لازم نباشه مشکل نداره فقط حواستون باشه این که میگیم معاتات بیع عرفی معاتاتی که به قصد تملیک باشه اگر رفتیم تو حرف صاحب جواهر گفتیم معاتات به قصد اباحه تصرف یعنی من کتابو دادم خودکارو گرفتم قصدمون هم اصلا ملکیت نبوده فقط اباحه تصرف بوده اگر رفتیم اونجا اون دیگه عرفاً بیع نیست میفرمان هازا علام اخترناه سابقا من ان مقصود المتعاطیین فالمعاتات التملیک و البیع این بنابر آن چیزی است که سابقا ما اختیار کردیم که بیان باشد از این که مقصود متعاطیین در معاتات تملیک و بیع است تملک داره ولی بعضی نسخ داره تملیک فرق نمی‌کنه بالاخره من در معاتات قصد کردم تملیک کتابی که پرداخت می‌کنم و تملک اون خودکاری که در مقابلش می‌گیرم هر دوتاش درسته و اما علا محتمله بعضهم اما بنابر آنچه که بعضیا احتمال دادن بل استظهره بلکه استظهار کردن بعض یعنی کی صاحب جواهر بنابر آنچه که بعضیا احتمال دادن بلکه از کلمات علما استظهار کردن یعنی گفتن ظاهر کلمات علما هم همینه چی من ان محل الكلام هو ما اذا قصد مجرد الاباحه از این که محل کلام علما در بحث معاتات اون جایی است که قصد صرف اباحه تصرف شده باشه نه قصد تملیک محل کلام معاتات به قصد اباحه است بنابر آنچه که صاحب جواهر احتمال دادن و از کلمات علما استظهار کردن فلا اشکال فی عدم کونها بیعن عرفن شکی نیست که معاتات بیع عرفی نیست ولا شرعن نه تنها بیع عرفی نیست بلکه بیع شرعی هم نیست دقت فرمودید پس یه دفعه دیگه مرور کنیم معاتات یا به قصد اباحه است یا به قصد تملیک اگر به قصد تملیک باشه یا مفید ملک لازم هست یا نیست اگر مفید ملک باشد که قطعا معاتات بیه اگر معاتات مفید ملک لازم نبوده باشد اصلا مفید ملک نباشه مفید اباحه تصرف باشه ما به قصد تملیک کتابو دادیم ولو شارع بگه اباحه تصرف حاصل میشود در این صورت ولو بیع صحیح شرعن نیست ولی بیع عرفی که هست درست شد پس در صورت اول که معاتات به قصد تملیک و مفید ملک باشد و صورت دوم که معاتات به قصد تملیک و مفید اباحه تصرف باشد در هر دو صورتش معاتات بیع عرفی هست و وقتی بیع عرفی شد ما میتونیم به اطلاق ادله احل الله البیع و امثال ذلک تمسک کنیم اما اگر گفتیم معاتات مفید اباحه تصرف اگر گفتیم محل کلام معاتاتی است که به قصد اباحه تصرف باشد این معاتات دیگه نه بیع شرعی نه عرفی دیگه به اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم بیع شرعی یعنی اون بیع شرعی که میگی منظورمون اون بیعی است که شارع حکم به لزوم میکنه بر اون یعنی حکم به تملیک تملک حکم به ملکیت و ملکیت لازم میکنه اگه چنین بیعی باشه بهش میگیم بیع شرعی منظورمون از بیع شرعی یعنی بیعی که در نزد شارع مفید ملکیت لازم بوده باشد پس تا اینجای کار مبنایی شد طبق مبنای صاحب جواهر که میفرمودن مراد علما معاتات به قصد اباحه است معاتات بیع نیست ولی طبق سایر مبانی است یعنی طبق ظاهر کلمات علما صریح کلام محقق ثانی و آنچه که ما یه شیخ اعظم استظهار کردیم که محل کلام معاتات به قصد تملیک است طبق این بیان که محل کلام رو معاتات به قصد تملیک بدانیم چه ملکیت حاصل بشه چه اباحه تصرف معاتات بیع عرفی است وقتی بیع عرفی شد مشمول ادله بیع می شود این هم از محقق ثانی. محقق ثانی نه، محقق ثانی حرفشون رو مرحوم شیخ نپذیرفتن. مشهور ظاهر کلمات علما اینه که معاتب به قصد تملیک محل کلام است و مفید اباحه، این حرف علماست. مرحوم شیخ هم فرمودن بله همین محل کلام، همین فرمایش علما اینه. محقق ثانی میگفتن علما میگن محل کلام معاتات به قصد تملیک، نتیجش هم تملیکه. اینو به علما نسبت میدادن. ما گفتیم نه، علما وقتی میگن اباحه منظورشون تملیک نیست، میگن اباحه تصرف حاصل میشه. شما نمیتونید چیزی به اونا نسبت بدید، خودتون معتقدید که در معاتات ملکیت حاصل میشود اشکال نداره، ولی نگید منظور علما هم این بوده است که در معاتات ملکیت حاصل میشود. خود مرحوم شیخ نظر صاحب جواهری که اصلا قبول نداره. نظر محقق ثانی رو هم از این جهت که میگن مراد علما معاتات مفید ملک قبول دارن، از این جهت که میگن مراد علما اینه که در معاتات به قصد ملک ملکیت حاصل میشود از این جهت قبول ندارن. ولی خود مرحوم شیخ تمایلشون به چی شد؟ نظر شخصی خودشون این شد که محل کلام معاتات به قصد ملکه و در معاتات به قصد ملک ملکیت حاصل میشه و اگر اجماع نبود ملکیت لازم هم حاصل میشد. مبنای مرحوم شیخ اعظم با محقق ثانی هم متفاوته، با مشهور هم متفاوته. ولی اشکالی که به محقق ثانی داشتن این نبود که مبناتون غلطه، اشکالشون این بود که چرا اینو به قدما نسبت میدید، اونا حرفشون چیز دیگه ایه، شما حرفتون چیز دیگری است. بقیهش هم انشاءالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد که این بحث چه ثمره ای داره، که معاتات ملک معاتات بی است یا بی نیست توضیح دادیم از خارج، ولی ان شاء الله عبارتش رو جلسه بعد خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.